من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایات در زیاده در سعی بود. راجع به روایت عبدالله ابن محمد که داشت التواف المفروض به منزلت صلات المفروضه، ان زدت علیها فعلیک الاعاده و کذالک السعی، ما عرض کردیم چون ارشاد هست به مانعیت زیاده در سعی، حکم اولی تلقی می شود، منافات نداره با حکم ثانوی در مورد جهل و نسیان به عدم بطلان سعی به خاطر زیاده. اما مشکل ما صحیحتین معاویه ابن عمار هست که این بیان ما در اونجا نمیاد. در یکی از این دو صحیحه داره که اذا طاف الرجل ان طاف الرجل بین الصفا والمروه تسعه اشواط فلیسع علی واحد ولیطرح ثمانیه و ان طاف بین الصفا والمروه ثمانیه اشواط فلیطرحها ولیستعنف السعی. اگر کسی نه شوط سعی کند، هشت شوط اولش ملغاست، شوط نهم اولین شوطش حساب می شود، و اگر هشت شوط سعی کند کل سعیش ملغاست، باید سعی جدید را شروع کند. و همینطور صحیحه دیگر معاویه ابن عمار، من طاف بین الصفا والمروه خمسه عشر شوطن طرح ثمانیه و اعتد به سبعه، کسی که پونزه شوط به جا بیاورد سعی را، اون هشت شوط اول رو الغا میکنه و هفت شوط آخر رو حساب میکنه. این دو صحیحه نمیتونه لسانش لسان ارشاد به مانعیت باشه که بخواهد با رساندن این خطاب به مکلفین مانع بشود که مکلفین زیاده در سعی بکنن. ولذا این دو صحیحه ظاهرش این است که واقع شده است زیاده در سعی، و امام علیه السلام میخواهند مشکل سعی را که واقع شده است در آن زیاده علاج کنند. این دو صحیحه مفادش این است که این سعی را باید اعاده کرد. مفاد برخی روایات دیگر این بود که این سعی صحیح است و هفت شوط اول مجزی است و مازاده بر آن ملغاست، در حالی که این دو صحیحه می گفت هفت شوط اول ملغاست. این فرق می کنه با صحیحه عبدالله ابن محمد که خب التواف المفروض كالصلاة المفروضة ان زدت عليها فعليك العاده و كذلك السعي، اصلا آمده است تا به مردم بگوید در سعی چیزی زیاد نکنید، همونطور که در نماز چیزی را زیاد نمی کنید، منتها به لسان امر به عاده گفته است که مؤکد باشد بیانش و قابل حمل بر نهی تکلیفی از زیاده نباشد. اما برای ارشاد به مانعیت و اثرش این، مردم به خاطر همین خطاب ترک میکنن زیاده رو در سعی، ولذا دلیل ثانوی میاد میگه حالا ما اون خطاب اولی رو گفتیم، من زاد فی سعیه فعلیه لاده، ولی بعضی ها از روی جهل و نسیان زیاد کردن در سعیشون، اونها رو میبخشیم، اشکالی هم ندارد. اما این دو صحیحه لسانش لسان ارشاد به معنیت نیست. چه فرق میکنه این لسان که انتاف الرجل بین الصفا والمروه ثمانیت اشواط فلیستعن فی السعی، با این لسانی که در صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج هست که رجل سعا بین الصفا والمروه ثمانیت اشواط قال ان کان خطئا اطرح واحدا و اعتد به سبعه. ولذا مشکل می شود این دو صحیحه که مفادش بطلان سعی با زیاده در مقابل این دو صحیحه. ما دو طائفه از روایات داریم، یکی میگه که زیاده عن جهل مبطل سعی نیست، دیگری هم میگه زیاده عن خطأ و نسیان مبطل سعی نیست. مجموع این دو طائفه که یکی میگه زیاده جهل مبطل نیست، دیگری میگه زیاده خطأ و سهو مبطل نیست، میشن مثل خاص سین مستوعبین لافراد العام. چجور اگر یک عام می داشتیم می گفت یستحب و اکرام العالم، یک خاص می گفت یجب و اکرام العالم العادل، خاص دوم می گفت یحرم و اکرام العالم الفاسق، شما می گفتید که تعارض مستقر است بین این سه خطاب، چون خاص سین مستوعب افراد عام. اینجا هم همینه دیگه، اینجا هم من این روایت که میگه من انزاده فی سعیهی ثمانیت اشواط فلیطرح و ولیستعنف السعی، در مقابلش دو حدیث داریم، یکی میگه من زاد من عطا مثلا به ثمانیت اشواط جهلن فسعیهو صحیح، دیگری میگه من عطا به اینجوره دیگه من عطا به ثمانیت اشواط جهلن، اینجوره استفاده کردیم از روایت فسعیهو صحیح، دیگری میگه من عطا به ثمانیت اشواط فسعی خطأ و نسیانا فسعیهو صحیح. این میشه مستوعب تمام افراد عام یا اکثر افراد عام، چون اونی که باقی میماند در اون صحیحت این معاویه ابن عمار که میگفت سعی باطل است، میشود خصوص کسی که نه ناسی است و نه جاهل به حکم است، یعنی متعمد است. فرض صدور زیاده عن عمدن فرض نادری است. اینجا دیگه بحث ندرت بعد الخطاب مشکل را حل نمی کنه. مخالفت حجت هم نادره، منتها اشکال آی داماد که می گفت انصراف دارد، دلیل من زاد فی سعیه فعلیه لاده سعیه از زیاده در سعی عالمان آمدن، او رو جواب دادیم که نه، زیاده در سعی مع قیام الحجه این خلاف متعارف نیست که منصرف باشد دلیل از آن، ولی نادر که هست. حمل مطلق بر این فرد عرفی نیست. این که میگه اذا سعا ثمانیت اشواط یطرحه و یستعنف السعی، بگیم هم می شود بر کسی که قامت عنده الحجه، بر این که سعی هفت شوط است و زیاد کردن بر آن مبطل سعی است، ولی در این حال آمد و هشت شوت به جا آورد. بله این فرمایش های داماد رو درش نمیشه ادعا کرد که منصرف است دلیل از آن، ولیکن نادر که هست، نادر که لازم نیست که از تکتای پنج تا باشه، همین که از ستا سی تا هم باشه، به نحوی که تخصیص اکثر لازم بیاد، این میشه حمله مطلق بر فرد ناظر، این جمع عرفی نخواهد بود. ولذا مسئله میشه مشکل. تعارض اگر بکنند این دو صحیحه معاویه بن عمار که میگه کسی که، حالا اون صحیحه اولای معاویه بن عمار رو میگیم چون موردش تمانیت اشواته، کسی که هشت شوت سعی کند باید سعیش را از اول شروع کند. در مقابل میگه کسی که هشت شوت سعی کند از روی خطا سعیش صحیح است، کسی که هشت شوت سعی کند از روی جهل سعیش صحیح است. پس چه کسی سعیش صحیح نیست؟ اونی که نه جاهل است نه ناسی و مخطئ، فرد نادر می شود. تعارض و تکردن اگر جمع عرفی مرحوم آقای داماد رو پذیرفتیم که جمع حکمی بکنیم، یستعنف و سعی بگیم یستحب با استعناف و سعی، اونی که میگه من سعا ثمانیت اشواط یستعنف و سعی، در مقابلش روایت میگه من سعا ثمانیت اشواط یطرح و شوت الثامن و یکتفی به سبعت اشواط، بگیم بله این حدیث دوم نص است در صحت، ولی یستعنف و سعی ظهور دارد در بطلان، هم میکنیمش بر استحباب اعاده. خب انصاف اینه که ما قبلا گفتیم جمع عرفی نیست، الان دو تا خطاب به دست مردم بده، بگو این دو خطاب معناش چیه. یه خطاب میگه هر کس هشت شوت به جا بیاورد سعیش را اعاده کند. خطاب دوم میگه هر کس هشت شوت به جا بیاورد سعیش صحیح است. عرف میگه ما نفهمیدیم چی شد، ما متحیر شدیم، ولذا این جمع حکمی رو ما نتوانستیم قبول کنیم. و بعد از تعارض و تساقط، تازه اول مشکل ماست. چرا؟ برای اینکه ما متاسفانه صحیحه عبدالله ابن محمد رو گفتیم دلیل است، برای اینکه زیاده در سعی مطلقا مانع است، چه عمدن چه جهلن چه سهوان. اگر مثل آقای خویی بودیم گفتیم انصراف داره سعی عبدالله ابن محمد به زیاده عمدیه، خب خوب بود. بعد از تعارض این روایات میگفتیم ما دلیل نداریم بر مبتل بودن زیاده جهلیه و سهویه، سعی عبدالله ابن محمد فقط در زیاده عمدیه دلیل است بر مانع بودن آن. باز مشکلمون حل بود، ولی متاسفانه ما تو اون بس قائل شدیم که نه تنها ما، نقل کردن که آقای زنجانی هم قائل به اطلاق هستن، میگن این روایت اختصاص به متعمد نداره. التواف المفروض انزدت علی کالصلات المفروضت انزدت علیها فعلیك الاعاده و کذالک السعی، مطلق زیاده ولو غیر عمدیه رو شامل میشه، میشه عام فوق، عام فوقانی که شد و جرأت میکنید فتوا بدید زیاده در سعی مطلقا مبتلا است خلاف مشهور. شاید آقای سیستانی که گفتن زیاده در سعی ان جهل قصورین او نسیانن مبتل نیست، ولی ان جهل تقصیرین مبتل است، همین عام فوقانی رو گرفتن، کاری به این روایات نداشتن. از سنت و لا تنقض الفریضه رو تطبیق کردن بر این عام فوقانی. گفتم یک عام فوقانی داریم که من زاد فی صلاته فعله الاده، من زاد فی سعیه فعله الاده، از سنت و لا تنقض الفریضه حاکم است بر این عام فوقانی. ولو فرض کنیم روایات با هم تعارض کنن، رجوع کنیم به این عام فوقانی، اما مانعیت زیاده در سعی در قرآن که نیومده. اینو مرحوم امام هم در کتاب الخلل و فستلات دارن که میگن از سنت و لا تنقض الفریضه ممکنه بگیم حاکم است بر دلیل مانعیت زیاده، حتی مانعیت زیاده ارکان. خب شاید آقای سیستانی هم از این راه پیش اومدن که مانعیت زیاده در سعی عام فوقانی دارد، ولی مانعیت زیاده در سعی که در قرآن نیامده از پس فریضه نیست، سنت است. چون در قرآن نیامده است سنت است، از سنت و لا تنقض الفریضه. که خب این از سنت و لا تنقض الفریضه روشون در جاهل قاصر و ناسی تطبیق میکنه، ولذا در اینجا گفتن که اگر زیاده در سعی ان جهل قصورین بود سعی صحیح است، و الا اگر از جهل تقصیری بود اشکال دارد، و همینطور اگر از روی نسیان بود سعی است، چون حدیث از سنت و لا تنقض الفریضه فقط جاهل قاصر و ناسی را شامل می شود. ولی خب ما این مبنا را قبول نداریم، ما الفریضه رو میگیم ظهور ندارد در اون حکمی که در قرآن تبیین شده است، حکمی که خدا جعل کرده است. شاید مانعیت زیاده در سعی چیزی که خدا جعل کرده است. حاکم حدیث لا تعاد دیگه، حدیث لا زیل حدیث لا تعاد که از سنت و لا تنقض الفریضه. بله، حالا این یک اشکالیه که در بحث حدیث لا تعاد مطرح شده که آیا حدیث لا تعاد بر اون خطاباتی که به لسان امر به اعاده است حاکمه یا حاکم نیست. الان این مانعیت زیاده سعی لسان فعلی کل اعاده است. آیا حدیث لا تعاد و صلات و الا من خمس که ذیلش داره و سنت و لا تنقض الفریضه تعارض دارد این لسان لا تعاد با لسان یعید در این روایات؟ کما اینکه مرحوم امام این رو قائلند، در لسان یعید قائلند طرف معارضش با لسان لاتعا، یا اینکه نه اینا حاکم و محکومند. مرحوم آی خویی میگن اینا حاکم و محکومند، حدیث لاتعا حاکم است حتی تا بر اون ادله جزئیت و شرطیت و مانعیت که به لسان یعیدو هست. چرا؟ ایشون بیانی دارن، ما این بیان رو ترجیح دادیم. میگن وقتی میگن اعد، در دو جا اعد به کار میره. یه وقت اعد در مقام ارشاد به شرطیت و مانعیت هست، یه وقت اعد یا لا تعد میگن نظر ثانوی میکند به ادله اجزا و شرائط و ممانع. خب لا تعد نظر ثانوی میکنه و ادله اجزا و شرایط و موانع. قبول داره که در مرکبات شرعیه اجزایی است، شرایطی است، موانعی است. اینا رو تقسیم میکنه، میگه بعضی سنت، بعضی فریضه است. اخلال به سنت موجب بطلان فریضه و اعاده فریضه نمیشه. این نظر ثانوی دارد به ادله اجزا و شرایط و موانع. مفروغ العن گرفته که این مرکب یک اجزایی و شرایطی و موانعی دارد و وقع الاخلال و بها. حالا حکمش چیست؟ حکمش این است که لا تعاد الصلاة الا من خمس، از سنت لا تنقض الفریضه. ولیکن اون دلیلی که میگه مثلا من زاد فی صلاته فعلیه العاده، من زاد فی سعیه فعلیه العاده، اینها نه، اینا ظهور دارن در این که دارن ارشاد میکنن به مانعیت زیاده، جز ادله اولیه. حالا به جان که بگه لا تزد فی سعیه، گفت من زاد فی سعیه فعلیه العاده، ولذا مقدم میشه حدیث لا تعاد و از سنت و لا تنقض الفریضه حتی بر این ادله جزئیت و شرطیت و مانعیت که به لسان امر به عاده است. نه، این که میشه نظر ثانوی که بعد از خلل به یک فعلی بگن اعاده کن. نه، از طواف المفروض انزدت علی که صلات المفروضت انزدت علی ها فعلی که لعاده و کذال کستی. فرض نکرد که شما مرتکب این زیاده شدید، خب این نیست، این خودش لسانش لسان ارشاد به مانعیت زیاده است کما بیناه سابقا. یه لحظه اجازه بدید، یک بحثی هست در فقه، در نماز، در صوب نجس از روی جهل به حکم. جاهل است که لباسی که با خون تخم ما ملاقات می کند این نجس می شود. جاهل است. نماز خون مدت ها در این لباس، نماز خون لباسی که می داند ملاقات کرده است با خون تخم مرغ، مثلا با عرق ابل جلاله، ولی حکم آن را نمی داند. فکر می کند ولو به مقتضای اصل طهارت که این پاک است. بعد از مدت ها حالا فهمیده که نه، لباسش نجس بود. این نمازها صحیحه یا صحیح نیست؟ همین مبتنی بر همین بحثه. چون در روایت داریم اگر لباس داشتی و دیدی خون به او رسید، نماز بخوانی در آن نمازت را اعاده بکن، عید صلاتک. لسان امر به اعاده است. آی خوبی میگن خب باش، این لسان لسان ارشاد به مانعیت صلات فی الثوب النجس است، ولو لسانش اینه که اعد صلاتک، ان رأیت فی ثوبک دما فصلیت فی فاعد صلاتک. ولذا حدیث لاتعاد میگن حتی بر اینم حاکمه. ولذا اگر از روی جهل قصوری نماز بخونی در لباس نجس، نمازت مشمول حدیث لا تعاده. اما کسانی که میگن این دو لسان با هم تخالف و تنافی داره، یکی میگه اعد صلاته که میگه لا تعاد الصلات، اینا با هم تنافی داره، جمع عرفی نداره، اینا حاکم و محکوم نیستن در عرض واحدن، طبعا حدیث لا تعاد از اعتبار میافته، تعارض میکنه با اون ان رأیت فی ثوبک دما فصلیت فی فاعد صلاتک. بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم به عموماتی که میگه لا تصلی فی ثوب نجس. عمومات اولیه که میگه نجس بودن ثوب مانع است از صحت نماز، کار مشکل میشه دیگه. خب این یک بحثیست خودش که آیا حدیث لا تعاد و از سنت لا تنقض الفریضه حاکم است بر همه ادله اجزا و شرایط و موانع، حتی اونایی که به لسان عید هست، یا بر این چیزایی که به لسان عید هست دیگه حاکم نیست، با آنها تعارض میکنن کما علیه سید الامام. ما به نظر اون میاد که نه، اینها حاکم و محکومن و الا ادله اجزا و شرایط و موانع خیلی هاش همینه، یا به لسان عیده یا به لسان انتقض صلاته القهقهت و تنقض الصلات، یا به لسان لسانهای مشابه همینه. خب پس ما به نظرمون از سنت و لا تنقض الفریضه فقط اشکالش اینه که فریضه معلوم نیست ما با یه نفل کتاب باشه، شاید ما شرعه الله باشه و مانعیت زیاده در سعی ما شرعه الله، و الا اگر این رو نگیم مثل امام مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد آقای سیستانی، بگیم فریضه ما بوین فل کتاب هست، خب انصاف اینه که از سنت و لا تنقض الفریضه میگه مانعیت زیاده که ما با یه نفل کتاب نیست، از سنت و لا تنقض الفریضه، سنته و از سنت و لا تنقض الفریضه و حاکم خواهد بود حتی بر این سنیه که میگه که انزدت فعلیک العاده. این اشکالی که شما به ما میکنید که با این احتمالی که ما میدیم فریضه به معنای ما شرعه الله باشه ولو در قرآن بیان نشده، مثل ان الله فرض صلات رکعتین رکعتین، ما این که تو قرآن بیان نشده، این حدیث لغو میشه از سنت و لا تنقض الفریضه، چون مصادیقش مشتبه میشه. خب بشه هر جا ائمه بیان بکنن لغو نمیشه، مصادیق مشتبه میشه، هر جا ائمه مصداق رو بیان کنن روی چشمون، معلوم نیست ائمه اختیار تطبیق رو داده باشن دست ما که خود تشخیص بده فریضه چیز سنت چیز. خود ائمه در دل حدیث در حدیث لاتعاد که تطبیق کردن اون خمس فریضه است بقیه سنت، جای دیگه هم گاهی تطبیق کردن رم سنت سعی فریضه است ثواب فریضه است، جایی هم بیان نکردن ما نتونیم و از سنت و لا تنقض الفریضه عمل کنیم، حالا ما نتونیم جاهایی که ائمه تطبیق نکردن به این ذیل عمل کنیم، چی میگه اصلا این ذیل رو گفتن که ما بتونیم در موارد مشکوک به این ذیل عمل کنیم؟ هذا اول الکلام. اتوان اصلا هم چه ظهوری نداره تعلیل برای ذیل حدیث لاتعاد، کی گفته این تعلیل رو گفتن تا ما اینو تابلو کنیم بزنیم جلو اون مثل آی سیستانی که در کل فقه من اولی الی آخره این از سنت و لا تنقض الفریضه رو تابلو کرده و همه جا تطبیق میکنه، کی میگه؟ کی معلمه گفتن اینو تابلو کنید تطبیق کنید در رو. هر جا ما تطبیق کردیم فهو و تطبیق نکردیم شما هم تطبیق نکنید، چه میشه؟ کدوم اصحاب؟ کدوم ارتکاز؟ اونی که در قرآن اومده که به طور متعارف قطعا فریضه است، اونی که شما میگه دوست گفت از سعی و سنتون، از سعی و سنتون، خب این شبه اینجور بود دیگه. خب شبه میشه که وقتی تو قرآن اومده پس ما شرعه الله دیگه، و چیزی که در قرآن اومده معمولا ما شرعه الله دیگه، ولی زا باید توجیه میکردن چجور تو قرآن اومده ولی سنته. خب امام فرمود چون لا جناح گفته ظهور نداره در وجوب سعی، ولذا از این جهت ما میگیم سعی سنت. کلام در اینه که چیزی که در قرآن نیومده ما بگیم پس حتما فریضه نیست. پس چرا گفتن ان الله فرض الصلاة رکعتین رکعتین؟ ما اینکه تو قرآن نیومده رکعتین رکعتین در نه قرآن هم چیزی اصلا نیست. خب کجا امضا کرد؟ کجا از سنت و لاتن قرآن فریضه تطبیق شد در روایت و اصحاب استدلال کردن به این قاعده امام امضا کرد؟ همچون چیزی ما نداریم. بگذاریم زیاده در رکوع، اگه حدیث لاتعات شاملش داشتی که قطعا مبتل ان السجود زیادتون فی المکتوب الله، این که معنیش که زیاد نکن سجود را، زیاد نکن رکوع را، اون که دلیل داریم. یعنی اگر فریضه، ما که میگیم فریضه معلوم نیست ما با یه نفل کتاب باشه، شاید مانعیت زیاده رکوع خودش فریضه است، یعنی ما شرح الله تو قرآن بیان نشده. حالا این بحث دیگری است که ما یک حرف، چون این بحث ها استطرابی است، ما نمیخواییم تا عمق این بحث ها بریم. مطلب دیگری است که ما عرض کردیم که حتی اگر فریضه به معنای ما بوین فل کتاب باشه، باز معلوم نیست زیاده رو شامل بشه این حدیث لاتعاد و از سنت و لاتنقض الفریضه. چرا؟ برای اینکه درسته که مانعیت زیاده رکوع مثلا در نماز تو قرآن بیان نشده، ولی ذات رکوع فریضه است. از سنت و لاتنقض الفریضه یعنی اون ذواتی که سنتن، مثل قرائت، تشهد، این ذوات اگر خللی در اونها نبود، لا اون ذواتی که فریضند مثل رکوع سجود، اون ذوات اگر خللی درشون نبود، نه به کمی نه به زیادی، خلل در غیر این ذوات فریضه مثل خلل در قرائت، خلل در تشهد، اونها مشکل ایجاد نمی کند. آی سیستانی و مرحوم امام گفتن چون مانعیت زیاده رکوع مثلا در قرآن بیان نشده و فریضه اونیست که در قرآن بیان میشه، پس این مانعیت زیاده رکوع در نماز سنته و سنت لا تنقض الفریضه. اما با این اشکال ما میگیم حتی اگر فریضه اونی باشه که با یه نفل کتاب، چی میگه؟ فریضه رو و سنت رو تطبیق کردن بر حکم، فریضه و سنت تطبیق شده بر اون ذوات، یعنی رکوع. خود روایت لاتعاد میگه التشهد سنه، القرائت سنه، یعنی رکوع و فریضه. اونی که فریضه است نباید در اون خللی وارد بشود، چه به زیاده چه به نقیصه. شاید حدیث لاتعاد اینو میخواد بگه. باشه باشه، فرض الله باید استاندارد باشه، نه کم نه زیاد. شاید اینو میخواد بگه. غیر فرض الله، کم شدنش، زیاد شدنش از روی عذر مشکل ایجاد نمی کند. ولذا این بیان اخیر که الان گفتیم معناش اینه که حتی اگر ما بپذیریم که فریضه، یعنی ما با یه نفر کتاب، بله مانعیت زیاده رکوع ما با یه نفر کتاب نیست، اما کی میگه مانعیت زیاده رکوع رو به عنوان سنت تلقی کردن؟ سنت و فریضه رو به لحاظ احکام حساب نکنید، شاید به لحاظ ذوات باشه. یعنی الرکوع فریضتون و القراءه سنتون. وقت اگه اینجوری بشه شما نسبت به رکوع مشکل دارید. مشکل شما در رکوع اینه که زیاد کردی رکوع رو، فریضه رو زیاد کردی. اتفاقا در روایت اعمش هست که کسی که در نماز تمام بخواند در موضع قصر باید نمازش را اداء کند، لأنه زاد فی فرض الله، چون در فریضه زیاد کرده است. خب وقتی رکوع فریضه است کسی، و رکوع طبعا از روایت استفاده کردیم به شرط لا از زیاد است، شما دوبار رکوع کنید در فریضت الله خلل ایجاد کردی، چون رکوع فریضت الله است. خواهر نداریم مانعیت زیاده رکوع در قرآن نیامده است و شما میگید هر چی در قرآن نیامده است سنت است. مهمی که ذات رکوع در قرآن اومده. اگر اینجوری بگیم معناش اینه که حتی اگر نظر امام و آقای سیستانی رو بپذیریم که فریضه اونه که در قرآن بیان شده، سنت اونی که در روایات بیان شده، مانعیت زیاده مثلا رکوع در نماز یا زیاده شوط هشتم در سعی در قرآن که بیان نشده، پس سنته. میگیم ذات اشواط سعی یا ذات رکوع فریضه است، نباید به اینها خللی وارد بشه، چه به کمی چه به زیادی. و لذا این هم اشکال دیگری میشه در تمسک به حدیث لا تعاد و از سنت لا تنقض الفریضه، برای اینکه بگیم مانعیت زیاده در سعی این ثبت به سنه و سنت لا تنقض الفریضه. خب بگذاریم، ما فعلا مشکلمون لا ینحل، تعارض بین روایات مستقره. صحیحتین معاویه ابن عمار میگه کسی که مفاد حداقل اون صحیحه اولا اینه که کسی که هشت شد به جا بیاورد استعرف از سعی، تعارض میکند با اون صحیحه که میگه اگر کسی هشت شد به جا بیاورد سعیش صحیح است، اعتد به سبعت و تره واحدا، چون ما هم در زیاده ان جهلن دلیل پیدا کردیم که سعی صحیح است، هم در زیاده ان سعون میشه خاصین مستوعبین لأکثر افراد العام و تعارض میکنه با عام. بعد باید رجوع کنیم با عام فوقانی که میگه من زاد فی سعیه فعلیه الاعاده. این مشکله عویسه ما هست. خب یک توجیهی برای حل این مشکل ممکنه به ذهن برسه که بگیم آقا این روایتی که میگه زیاده عن جهل مبطل نیست، انهم قد زادوا علی ما علیهم لیس علیهم شیئان، این از ظاهر تعلیلش استفاده میشه، اصلا زیاده در سعی مطلقا مبطل نیست، نه خصوص زیاده انجل، نه فرمود زادو علام علیهم جهلن، فرمود قد زادو ما علیهم لیس علیهم شه، یعنی زیاده در سعی مبطل نیست. تباین دارد با صحیحه عبدالله ابن محمد که میگه من زاد فی سعیه فعلی الاده، اون میگه من زاد فی سعیه فعلی الاده، این وقت میگه آقا طوری نشده که بیش از مقدار واجب سعی رو انجام دادن، چیزی نیست. آقای معنیشی که از زیادت و فسعی لیست مانعتن، تباین برقرار میشه بین این دو خطاب، یکی میگه از زیادت و فسعی مانعتن مطلقا، سعی عبدالله ابن محمد، این سعیه هشام میگه از زیادت و فسعی لیست به مانعت مطلقا ولو موردش زیادی ان جهلنه، اما تعلیل عامه، نسبت هم تباینه، تعارضا تساقطا، اون وقت رجوع میکنیم به اون صحیحه عبدالرحمن که تفصیل میداد بین خطا و عدم خطا. میگه ان اخطاء اعتد به سبعت و تره واحدا، و این صحیح عبدالرحمن میشه مرجع ما و مفید یک تفصیل هست که زیاده ان خطاء مبتل سعی نیست، زیاده لا ان خطاء مبتل سعی است. تأمل بفرمایید ببینیم این وقت میشه مشکل ما را حل کنه یا نه، فردا انشاءالله.